لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند، در خدمت شما هستم و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های آموزش وقف و ابتدا در تلاوت قرآن کریم رو تقدیم حضور میکنم، با این امید که نکاتی که تاکنون گفته شده انشاءالله مورد توجه و استفاده و در تلاوت شما هم تأثیر داشته باشه. اما اگر به خاطر داشته باشی در برنامه گذشته ما بحثمون در خصوص وقف، وصل و ابتدا در انتهای آیات یا به اصطلاح فواصل آیات بود. ما مثالهای متعددی رو عرض کردیم، گفتیم در انتهای بسیاری از آیات لفظ به اتمام میرسه، در موارد متعددی هم معنا نیز چنین هست، اما آیاتی هم وجود داره که مثلا دو یا چند آیه از لحاظ لفظی و معنوی به هم مرتبط هستند. مثالهایی زدیم از آیات دوم و سوم سوره بقره و آیات 219 و 220 سوره بقره و گفتیم در آیات دوم و سوم سوره بقره وقف در انتهای آیه دوم اشکالی ندارد، وقف حسن هست، اما ابتدا از آیه بعد طبق قواعدی که تا کنون گفتیم درست نیست. و در آیه 219 عرض کردیم وقف در انتهای آیه با توجه به قواعد کلی که ما عرض کردیم صحیح نیست و به تبعش ابتدا از آیه 220 هم درست نمی باشد. اما اونچه که من در این برنامه خدمت شما میخوام عرض کنم باز از همین دسته است، اما یه قدری تفاوت پیدا میکنه. دقت کنید، ما در سوره مبارکه صافات آیه 151 و 152 رو در آیه 151 میفرماید الا انهم من افکهم لیقولون. خب آگاه باشید که اون افراد مشرک از روی دروغ میگویند. خب مشخصه میگویند، مقول قول میخواد، مفعول به میخواد، و وقتی که تلاوت نشه اینجا وقف قبیح هست از نوع ناقص. اما آیه 152 میفرماید ولد الله و انهم لکاذبون، خداوند فرزنددار شد و البته آنان دروغگویند. خب اینجا باید توجه کنیم که وقف در انتهای آیه 151 وقف قبیحی است از نوع ناقص، اما ابتدا از آیه 152 وقف کفرآمیز است. ولد الله این معنای کفرآمیزی را در بر دارد. لذا تفاوتش با مثالهای برنامه گذشته این هست که در اینجا یک معنای کفرآمیز حاصل میشه. اجازه بفرمایید من قبل از اینکه وارد مثال بعدی بشم تلاوت این دو آیه رو با هم بشنویم، بعد ما وارد مثال بعدی بشیم.
الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لكاذبون.
اما مثال دیگری که خدمت شما عرض میکنم و شباهت داره به مثال قبلی، یعنی آیات 151 و 152 سوره صافات، مربوط است به آیات 34 و 35 سوره مبارکه دخان. در این آیات میفرماید ان هؤلاء یقولون، باز مثل اونجا لیقولون در واقع وقفش قبیح ناقص هست. اما آیه بعدی ان هی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، اینجا هم باز ابتدا معنای کفرآمیزی داره. تلاوت این دو آیه شریفه از سوره مبارکه دخان رو با هم استماع کنیم.
ان هؤلاء ليقولون این هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین.
خب در این دعایه هم باز باید توجه کنیم وقف بر انتهای آیه اول، وقف قبیح از نوع ناقص هست، اما ابتدا از آیه 35 وقف کفران هست، چرا که در واقع این ابتدا رد میکنه و انکار میکند جهان آخرت رو. و مثال سومی که من خدمت شما عرض میکنم و بعد میخوایم به جمع‌بندی کل این بحث وقف و وصل و ابتدای فواصل آیه بپردازیم، در سوره مبارکه کهف هست، آیه 23 و آیه 24 سوره مبارکه کهف. با هم ابتدا تلاوت این دعای شریفه رو بشنویم.
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا.
آیه 23 سوره کهف ما رو از یک کار برحذر می‌دارد. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، نسبت به انجام کاری این رو بر زبان جاری نکن و نگو که من این کار رو فردا انجام میدهم. این مفهوم کلی آیه 23 هست. آیه 24 استثناء میکند، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواهد. در واقع این دعای روی هم تا همین قسمتی که من عرض کردم معناش این میشود نسبت به این که من کاری رو فردا انجام میدهم این رو بر زبان جاری نساز مگر این که انشاءالله بگی، یعنی مگر این که انجام این کار رو در آینده به مشیت الهی معلق کنی و به او وابسته کنی. خب در اینجا هم باز کاملا مشخصه که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا در واقع مفهومش این نیست که پس ما دیگه نباید برای آینده خودمون، برای کارهایی که در آینده بنا داریم انجام بدیم، نه برنامه ریزی کنیم، نه چیزی رو در نظر بگیریم. نه، این کار اشکالی ندارد به شرط اینکه اون رو به مشیت و خواست خدای متعال معلق کنیم. خب ما با این سه مثالی که در این برنامه عرض کردیم و مثالهایی که در برنامه گذشته بیان کردیم خدمت شما، میخوایم این بحث رو جمع کنیم. خوب توجه بفرمایید، ما در وقف و وصل و ابتدای بین آیات چندین نظریه رو میبینیم که مطرح کردن. برخی ها کلن گفتن در انتهای همه آیات حتی آیهی مثل آیه 151 سوره صافات یا آیهی مثل 23 سوره کهف میتوان وقف کرد و از ابتدای همه آیات هم میتوان ابتدا کرد، ولو اینکه مثلا آیه 220 سوره بقره باشد که معنای بسیار ناقصی دارد و اون مفهوم مورد نظر رو القا نمی کنه. این یک نظر هست که به نظر ما این نظر نمیتواند نظر درست و کاملی باشه. یک نظر دیگر این هست که ما انتهای آیات رو هم اساساً مثل میان آیات در نظر میگیریم، یعنی اگر یه جایی حتی در حد صفت و موصوف بود و هیچ اختلال و اشکالی هم ایجاد نمی کرد، اونجا هم باز ما مثل میان آیات، یعنی اگر وقف کردیم از قبل برمیگردیم شروع میکنیم، یا در جایی مثل لعلکم تتفکرون آیه 219 بقره ما اصلا نباید وقف کنیم، چون اگر وقف کردیم میشود وقف قبیح. اما یک نظر سوم و میانه‌ای هم وجود داره. درسته که ما در قرائت قرآن هدفمون القاء و در نظر گرفتن معنای صحیح و دقیق و کامل آیات هست، اما یه واقعیتی هم وجود داره و اون واقعیت این هست که انتهای آیات یک مسئله مورد تأکید و مورد سفارش و مورد توجهی است، به طوری که نقل شده وقتی که پیامبر اکرم تلاوت می‌کردند حتی صحابه توجه می‌کردند به این که پیامبر کجا وقف می‌کند و از کجا ابتدا می‌کند. پس بنابراین این نظر سوم و میانه کلن و جمعن به این متمایل است که ما اگر در وقف، وصل یا ابتدای آیات جایی وجود داشت که اشکال و اختلال جدی و بزرگی در معنا مثل وقف یا ابتدای کفران انجام می شود، ما مجاز نیستیم که وقف کنیم یا ابتدا کنیم، حتما مثلا باید وصل بشه، یا اگر جایی بود که وصلش موجب اشکال می شد حتما باید ما از هم جدا کنیم. اما در مواردی که اختلال و اشکال جزئی است و قابل اغماض است، با در نظر گرفتن این که انتهای آیه یک جای مشخص و مورد توجهی هست، در این صورت نیازی به وصل کردن آیات به یکدیگر، چه در هنگامی که از قبل داریم تلاوت میکنیم و چه هنگامی که از آیه میخواییم شروع کنیم و ناچار هستیم از قبل ابتدا کنیم، وجود نداره. بلکه میتوان در انتهای آیه وقف کرد، مثلا بگیم هدن للمتقین از الذین یؤمنون بالغیب هم ابتدا کنیم، چون اینجا اشکال آنچنانی و مثلا کفرآمیزی ایجاد نمی شود در تلاوت. به نظر می رسه که این نظر سوم که نظر میانه هست شاید بهترین نظر در این خصوص باشد. امیدوارم که با دقتی که در وقف و وصل و ابتدای پایان آیات قرآنی دارید بتوانید در این خصوص به اون مهارت و تبحر کافی دست پیدا کنید و انشاءالله تلاوتتون عاری از خطا و اشکال باشه. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار.